من این رو از شما شنیدم، از برخی دیگر از سیاستمداران و همچنین از مخالفان جمهوری اسلامی که با مذاکره مخالف هستند. وقتی به مذاکره نمیگین منظورتون چیه؟ به نظرتون این رویکرد چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
اگر ما یک شریک مذاکره قابل اعتماد داشته باشیم که بدانم وقتی به توافق نزدیک می شویم می توانیم یک معامله را امضا کنیم و توافق واقعی است، من طرفدار مذاکرات هستم و وقتی این معامله شامل بهبود وضعیت عمدتاً برای مردم داخل ایران در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی‌های سیاسی، در مورد آزادی بیان، در مورد آزادی زندانیان سیاسی باشد. مشکل اینجاست که متاسفانه رژیم چنین نقش‌آفرینی نیست. ما چندین بار در سالهای گذشته تلاش کردیم با این رژیم در مورد برجام معامله کنیم و آنها از مذاکرات عقب رفتند.
البته آمریکا بود که برجام رو ترک کرد.
نه، منظورم 2-3 سال گذشته است. در 2-3 سال اخیر اروپایی ها قبل از جنبش زن زندگی آزادی سعی کردند در مورد توافق هسته‌ای مذاکره کنند و ایرانی ها مذاکره را پس زدند. و من فکر می کنم در حال حاضر با وضعیتی که در ایران وجود دارد، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، افزایش تعداد اعدام ها، نمی دانم چگونه می توانیم روی معامله ای کار کنیم که بخش حقوق بشر را شامل نمی شود.
به نکات متعددی اشاره کردید، درباره برخی از اونها دقیق تر صحبت کنیم. اول در مورد اروپا و تلاش در زمینه برجام. یکی از این تلاش‌ها که من خودم از نزدیک روند اون رو دنبال می‌کردم یک سازوکار مالی بود به اسم اینستکس.
بله، کار نکرد.
کار نکرد و سوال اینجاست که فکر می‌کنید ایران چگونه بدون هیچ سودی از اون توافق در اون میتونست بمونه؟
We have many problems.
ما مشکلات زیادی پیرامون این توافق داریم و یکی به وضوح این بود که ترامپ از برجام خارج شد. بله، توافق کاملی نبود، اما حداقل غنی‌سازی گسترده در ایران را متوقف کرد و به ما این امکان را داد که اگر ایران چنین کند، آن را کنترل کنیم. وقتی ترامپ توافق را ترک کرد، ما به عنوان اروپایی ها اینستکس را امتحان کردیم که به وضوح کار نکرد و این وضعیتی است که هنوز تا امروز آن را برطرف نکرده ایم. امروز در زمینه دادگاه بین المللی لاهه هم همین وضعیت را داریم. ترامپ دادگاه را تحریم کرد. افرادی که برای دیوان کیفری بین المللی کار می کنند تحریم می شوند. و حالا یک سری شرکت اروپایی داریم که به دلیل اینکه نمی خواهند کسب و کار خود را در ایالات متحده از دست بدهند، بیش از حد پایبند این تحریم ها هستند. آنها این تحریم ها را طوری اجرا می کنند که انگار ما آمریکا هستیم. در حالی که ما روندهای قانونی خود را داریم، چیزی داریم که به آن قانون مسدود کننده می گویند. ما می توانیم به نوعی شرکت ها را مجبور کنیم که این کار را به دلیل رعایت قوانین انجام ندهند. اما پس از آن فقط روی کاغذ وجود دارد، زیرا ما مکانیزمی نداریم که مثلا خسارت شرکت هایمان را جبران کنیم. بنابراین ما همکنون باید تکالیف خود را انجام دهیم تا متاسفانه خود را از تصمیمات خودسرانه ایالات متحده مستقل کنیم.
US decision making. همکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به نظر تمایل داره که با دولت ایران به توافقی دست یابه. آیا فکر می‌کنید که اروپا باید با توجه به اختلافات موجود در دو سوی اقیانوس اطلس مسیر متفاوتی رو انتخاب بکنه؟ مثلا همونطور که درباره موضوع امنیت اروپا صحبت میشه، درباره جمهوری اسلامی هم فکر بکنه؟
There were also many aspects in your questions and let me try to take them one by one at least two of them.
در سوالات شما نیز جنبه‌های زیادی وجود داشت که دست کم به دو مورد آن می‌پردازم. اول اینکه هیچ کس نمی‌داند این دولت ترامپ در حال انجام چه کاری است. می‌شنویم که قرار است معامله انجام دهند. فشار حداکثری وارد کنند، فشار حداکثری برای دستیابی به توافق وارد کنند. من مطمئن نیستم که برنامه آنها چیست و حتی نمیدانم که آیا خودشان میدانند که برنامه چیست یا خیر. مشخص نیست که آیا سیاست مشخصی در قبال ایران دارند یا ایران هم بخشی از یک توافق بزرگتر برای ایجاد تغییرات در جهان است که دو رهبر در حال انجام آن هستند و بقیه دنیا مهره‌های روی صفحه شطرنج. به همین دلیل در چنین وضعیت نامعلومی نمیتوان گفت که اتحادیه اروپا باید همراه آن باشد یا خیر. مورد دوم این که من فکر میکردم ما به عنوان اتحادیه اروپا باید تصمیمات خود در قبال ایران را داشته باشیم، خصوصا اگر دولت ترامپ به سمتی برود که ما به صورت بنیادین با آن موافق نیستیم. و وظیفه ما این است که همیشه از طرف مردم ایران که از این رژیم رنج میبرند و به نمایندگی از هر کس دیگری در منطقه که قربانی این جنگ‌های نیابتی و تاکتیک‌های نیابتی سپاه هستند صحبت کنیم. این باید نقش اصلی و هدف اصلی ما باشد. و اگر این در معجزه‌ای منعکس شود که ترامپ قرار است انجام دهد و تمام خاورمیانه از جمله مشکل رژیم ایران را حل کند، خب بله، شاید ما بتوانیم بخشی از آن شویم، اما برای من فعلا روشن نیست او چگونه به آنجا خواهد رسید.
اما به نظر میرسه که کشورهای خاورمیانه مثلا سعودی‌ها لزوماً مخالف این تعامل نیستن. اونها به دنبال نوعی ثبات در منطقه هستند. روابط خود با ایران رو هم بهتر کردند. در حال حاضر صحبت‌هایی هم وجود داره که مثلا سوری‌ها ممکنه روزی با تهران روابطی داشته باشن. اگر منطقه از این امر حمایت بکنه چی؟ منطقه‌ای که به طور کلی سابقه چندان خوبی هم در زمینه حقوق بشر نداره.
مشکل هم همین است. درباره سوری‌ها باید منتظر باشیم. حاکمان سعودی و بقیه هر زمان که اوضاع کمی انسجام بیشتری پیدا کند، فقط خواهان عدم آشفتگی، بدون جنگ، فقط نوعی ثبات و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند. هر تحولی در ایران مثل تغییر رژیم اول از همه چالشی برای آنها خواهد بود. بنابراین من اینطور میفهمم که آنها راهی پیدا کردند تا به نحوی با رژیم آنگونه که هست تعامل کنند. اما به نظر میآید مردم ایران تا حد زیادی نمیخواهند این رژیم بر سر جای خود بماند. به سوریه اشاره کردید. الان در ایران چه فکر میکنند؟ سوریه هم حکومتی بود که داشت در منطقه عادی سازی میشد. ما حتی کشورهایی در اتحادیه اروپا داشتیم که در مورد عادی سازی با اسد صحبت می کردند و همه 100% مطمئن بودند که او قوی ترین مردی است که تمام کشورش را تحت کنترل دارد و کاری از دست ما بر نمی آید و فقط در عرض چند هفته از بین رفت. این موضوع جای فکر دارد که الان در ذهن مردم ایران چه می گذرد که رژیمی را می بینند که سعی در عادی سازی آن می شود. بسیاری می گویند خیلی قدرت دارد، اما می دانیم که به نوعی توخالی هم هست.
یقیناً در ایران البته بسیاری هستند که با جمهوری اسلامی مخالفن و نمی خوان یک روز بیشتر تحت حاکمیت اون زندگی کنن و در این حال در این سالهای گذشته گفتمانی هم وجود داشته بین گروهی که می گفتن نمی خوان کشورشون تبدیل به سوریه بشه و اون را هم ابراز کردن.
و شاید راه سومی هم وجود داشته باشد. در مورد سوریه من واقعا در زمینه تحریرالشام احساسات متناقضی دارم. از یک سو هر چیزی بهتر از اسد است. من در زندان سیدنایا ایستادم و این سیستمی که حتی کودکان را می‌کشت از نزدیک دیدم. اینها را می‌دانستیم، اما از نزدیک دیدن آن چیز دیگری بود. حالا گشایشی ایجاد شده است و گاهی مرا به یاد بحث‌هایی که با ایرانی‌ها دارم می‌اندازد. هیچ کس واقعاً توقع نداشت سوریه به این سمت برود و اتفاق افتاد. و در این حال اکنون همه برای آن بسیار آماده اند، زیرا آنها سالها آماده بودند و برنامه ریزی کردند و ایده هایی داشتند. مشاهده این انرژی به من بسیار امید می دهد. در این حال مردم ساده لوح نیستند و از خود می پرسند که این گشایش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به کدام سمت خواهد رفت. در نتیجه به نظرم می توان روایت در زمینه این که آیا می خواهید مثل سوریه شوید را تغییر داد.
ممکنه دقیق تر توضیح بدید؟ به هر حال نمیشه انکار کرد که نزدیک 15 سال جنگ داخلی، خرابی، مهاجرت چند میلیونی هم اتفاق افتاده.
اما موضوع همین است. بنابراین در سالهای اخیر هر بار یک ناآرامی داخلی یا مانند دعوت به دموکراسی بود، حاکمانی که می‌خواستند در قدرت بمانند فقط می‌گفتند آیا می‌خواهی در نهایت مثل سوریه بشوی؟ اما حالا تصور کنید که می توانیم آن روایت را بازنویسی کنیم که شاید سوریه اکنون راه دیگری پیدا کند. و من فکر می کنم ما باید هر کاری انجام دهیم تا از سوریه در این مسیر حمایت کنیم. البته نه ساده لوحانه. چه کسی می داند که تحریرالشام می خواهد آنها را به کدام سو ببرد؟ اما در این مقطع گروه های زیادی وجود دارند که می توانند آزادانه صحبت کنند. تصور کنید من در سوریه بودم، در یک پارک با زنانی از گروه‌های مختلف سیاسی بودم و ما سخنرانی الشعر را تماشا کردیم و با هم یک بحث سیاسی داغ در دمشق داشتیم. در نتیجه شاید بتوانیم وضعیت سوریه را به سمت خوبی ببریم و این به مردم منطقه این امید را بدهد که رژیم‌های سرکوبگر هستند اما ابدی نخواهند بود.
شما یک سیاستمدار اروپایی هستید که تمرکز زیادی بر جامعه مدنی و حقوق بشر و آزادی دارید، به ویژه در خاورمیانه. اما در نهایت شما یک سیاستمدار اروپایی هستید و برای اروپا مطمئناً امنیت مهمترین چیز و اولویته. اگر اروپایی‌ها که حالا با ایران صحبت می‌کنند که راهی برای شروع مذاکره در مورد موضوع هسته‌ای پیدا کنند، اگر راهی به پیش پیدا کنند، از اون حمایت می‌کنید؟
خیلی روشن بگویم، سپاه پاسداران در حال حاضر تهدیدی برای امنیت اروپا است. وضعیتی که نیابتی‌هایشان در خاورمیانه ایجاد کردند، حمایت از حماس علیه اسرائیل، حمایت از حزب الله، حمایت از حوثی‌ها که به کشتی‌های خودمان تیراندازی می‌کنند و اکنون در تلاش برای تقویت تسلط بر عراق هستند، این تهدید است. همه اینها همسایگی ماست و نه تنها به این دلیل که مردم از این کشورها به دلیل بی‌ثباتی به سمت اروپا می‌آیند، بلکه بر امنیت ما تأثیر می‌گذارد. همچنین حمایتشان را از سوریه در موضوع اوکراین می‌بینیم. بنابراین واضح است که رژیم در حال حاضر یک تهدید امنیتی است. علاوه بر این، من عمیقاً به حقوق بشر و جامعه مدنی و مردم در ایران اهمیت می‌دهم. بنابراین این طور نیست که شاید عده‌ای هستند که فقط از منظر امنیت و ثبات روی موضوع تمرکز می کنند. اما افراد زیادی نیز هستند که عمیقاً به ایرانیان اهمیت می دهند. و سپس ما درگیر این معما هم هستیم که درست می گویید، راه فراری از آن نیست. اگر رژیم ایران را با بمب هسته‌ای داشته باشیم، برای ما، منطقه و همچنین برای مردم داخل ایران خطرناکتر می شود. چون حالا دیگر بمب دارند و مهم نیست که چقدر در زمینه رفتار با شهروندان خود حماقت به خرج می دهند. کنار زدنشان بسیار دشوارتر می شود. به کره شمالی نگاه کنید. کل جمعیت ممکن است قحطی بکشند. آن مرد بمب هسته‌ای دارد و به همین دلیل است که ما کاملا گیر کرده ایم. از همین رو من هنوز فکر می کنم تلاش برای یافتن راهی برای جلوگیری از دستیابی این افراد به بمب هسته‌ای نیازمند تلاش زیادی است. راهی که هم از دستیابی به بمب جلوگیری کند، ضمانت‌های کافی داشته باشد و در عین حال رژیم را تقویت نکند. در بهترین حالت شرایط را برای مردم داخل کشور بهبود دهد. حتی شاید به گونه‌ای که روزی راه و ابزاری برای غلبه بر این رژیم پیدا کنند.